Bismillahirrahmanirrahim. Fen fencumi tabiyyat-ı şifa el-ma'adun vel-asarul ilbiye sefe-i çirudu sefe-i duvu ve s-sultu qad yusme min eyyü muhazaten ittefeqat l'anne lehu nâgilen yenquluhu ila s-sâmen. گفتیم مبصر در بصر تأثیر می‌گذارد بدون احتیاج به مماسه، بلکه در این تأثیر محاذات کافی است. و توضیحاتی در این زمینه دادیم. حالا یا برای رفع تعجب یا رفع انکار، ایشون یه نمونه میاره که اون نمونه همیشه داره اتفاق میفته بدون مماسه و در این حال هیچکی تعجب نمی کنه. چرا؟ چون همه میدونن این طبیعت مؤثر است. این مؤثر طبیعتش این چنینه که با محاذات اثر بذاره، لذا کسی تعجب نمی کنه، سالم نمی کنه. در بصر هم همینطور، نباید تعجب کرد، نباید انکار کرد. چرا؟ چون طبیعت بصر و مبصر اینه که رابطه شون به صورت محاذات باشه، به صورت مماسه نباشه. اون نمونه ایشون مثال می زنه صوته. صوت با محاذات اثر میذاره، اون هم هر محاذاتی که شد. مبصر محاذاتی میخواهد که به نحو مقابله باشد، ولی صوت محاذاتی که به نحو مقابله باشه لازم نداره. پشت سر هم که بیاد شنیده میشه، طرف راست و چپ هم که بیاد شنیده میشه. صوت به هر محاذاتی اکتفا میکنه، بصر محاذاتی میخواد که به نحو مقابله باشد. خب حالا کسی سوال نمی کنه چرا صوت اینطوری؟ خب طبیعتش اینه که به این صورت شنیده بشه. صوت ارسال کننده داره و اون هواست. هوا هم از همه اطراف ما رو احاطه کرده، بنابراین وقتی صوت روی هوا میاد با موج هوا به ما میرسه، فرقی نمی کنه حالا از این طرف موج بیاد یا از اون طرف موج بیاد، از هر طرف بیاد بالاخره به گوش ما واصل میشه و شنیده میشه. منظور مصنف از این مثال این است که اگر چیزی طبیعتش به نحوی بود، دیگه سوال نداره که چرا این چنینه، تعجب هم نداره. خب اینطوری ساخته شده. مبصرم نحوه تأثیرش به محاذاتیست که به نحوه مقابله باشه، اونم تعجب نداره. البته میسینا در اینجا به یه مطلب هم اشاره میکنه که حالا از جهت محاذات و مقابله ربطی به بحث ما نداره، ولی از جهت این که جای تعجب نداره چون مقتضای طبیعته، از این جهت مرتبط به بحث ما هست. میگه که صوت از کوبیدن یا از کندن درست میشه. هیچی نمیپرسه چرا صوت از کوبیدن درست میشه. خب طبیعتش اینطوره که از این عامل به وجود بیاد. هم اینو میدونن. خب دیگه احتیاج به سوال نداره، هیچ کس هم تعجب نمی کنه. خب پس یاد داره که در مورد مبصر هم کسی تعجب نکنه، چون طبیعت مبصر اینه که با محاذات در بصر اثر بذاره. این مبصر اگه بخواد در لامسه اثر بذاره، طبیعتش اینه که با مماسه اثر بگذارد، ولی وقتی میخواد در بصر اثر بذاره، طبیعتش اینه که با محاذات اثر بذاره و اینم تعجبی نداره. صفحه 42 سطر دوم. و صوت قد یسمع من ایه محاذات این اتفاقت. صد گاهی به گوش میرسد از هر محاذاتی که بخواد اتفاق بیفته، یعنی محاذاتی به نحوه مقابله لازم نداره، هر نوع محاذاتی باشه برش کافیه، حتی اگر محاذات با پشت سر انسان باشه، بازم میبینید میرسه به گوش و گوش رو میشنوه. چرا به هر محاذاتی اکتفا میکند؟ لأن له ناقلا ينقله الى السمع، چون برای صوت ناقلی است که او رو به گوش منتقل میکند. حالا اون صوت از هر جا بخواد واقع بشه روی این ناقل قرار میگیره و این ناقل که تمام اطراف ما رو احاطه کرده، این صوت رو به سمت گوش ما میاره و واصل میکنه، آخر سر ما ماس میکنه، ولی شروعش با هر محاذاتی کافی است. ولیس یتعجب من ذلک، از این وضعی که در صوت کسی تعجب نمی کنه، چون می دونه طبیعت صوت اینه. ولا یقال لمن ینقلهو یا لمن ینقلهو، گفته نمی شود چرا هوا صوت رو نقل می کنه، نه در مورد صوت سوال می شود و تعجب می شود که چرا از هر محاذاتی شنیده می شه، و نه در مورد اون ناقل که هوا سوال می شه که لمن ینقلهو چرا صوت رو نقل میکنه. خب طبیعت هوا میده که نقل کنه. همچنین سوال نمیشه که اصلا این صوت چگونه به وجود آمد، چرا از طریق قرع و کوبیدن به وجود آمد. پس ملاحظه کنید سه تا سوال در اینجا هست، یه سوال در مورد خود صوته، یه سوال در مورد ناقل صوته، یه سوال هم در مورد تکوان صوته. در مورد هیچ کدوم ما سوال نمی کنیم. چرا؟ چون میدونیم طبیعت این چنینه و تعجب هم نداره. ولی مکان القرع و صوتن، چرا کوبیدن صوته؟ این سوال ها هیچ کدوم مطرح نمیشه. نه تعجب میشود از این که صوت به هر محاذاتی اکتفا میکند، و نه سوال میشود که چرا هوا ناقل است، و نه سوال میشود که چرا قرع صوت است یا عامل صوت است. چرا این سوال ها نمیشه؟ لأن ذالک کذالک نفسه و طبعه. ذالک یعنی لأن ذالک کذالک نفسه و طبعه. ذالک یعنی صوت، شنیدن صوت، نقل صوت، تکون صوت. یا بگید شنیدن صوت، ناقل صوت، مکون صوت. چذالک است، این چنینه. پس ذالک رو یعنی به هر سه، هم شنیدن صوت، هم ناقل صوت، هم عامل صوت و مکون صوت. اینا هر کدومشون چذالکن، یعنی شنیدن من ای محاذاتنه، ناقل هم طوریست که موج برمیداره نقل میده، مکون هم قرعه. هر کدوم اینا این چنینه. نفسهو و طبعهو، نفسهو و طبعهو تأکید برای اسم انه، یعنی ذالک گرفتن. لأن ذالک هر کدوم نفسشون و طبعشون این چنینه است، هر کدوم از اینا نفسشون و طبعشون این چنینه. دوتا نسخه که دست منند نفسهو و طبعهو ندارند، لنفسهی و طبعهی دارند. لنفسهی و طبعهی یعنی لذاتهی و به حسب طبعهی، و این لنفسهی و طبعهی مربوط میشه به کذالک. ممکنم است در این جا هم مربوطش کنید به ذالک. ذالکن این مازوکه لنفسهی یعنی به خاطر ذاتش، و طبعیه یعنی به حسب طبعش، این چنین هست. این چنین هست که صوت رو نقل بده، صوت رو وجود بده و هاشه. خب فکذالک هاونا، همونطور که صوت این چنین است و تعجب ندارد، فکذالک هاونا در باب ابصار، در باب ابصار هم همین وضعه، دیگه تعجب نداره. طبیعت مبصر که بخواد مرتبط باشه با بصر، مشروط است به مقابله، مشروط نیست به مماس، به تماس. این مشروط بودن مقتضای طبعش و جای تعجب هم نداره. خب بحثمون شد، بحثی که ما شروع کرده بودیم این بود که چگونه می شود ما این شبه رو می بینیم. شبه گفتیم، شبه هم مثال زدیم به مثلا عکسی که تو آینه می افته. جواب دادیم، دو تا مذهب رو ذکر کردیم، گروهی گفتن با خروج شعاع، گروهی گفتن با انطباع در بصر که این انطباع مشروط بود به محاذات و مشروط نبود به مواسه. این بحث کلی ما بود تا اینجا. حالا ایشون میفهمد که این مذهب طبیعیون که مذهب دومه مقابل و عکس مذهب اوله. مذهب اول میگفت چیزی از بصر خارج میشود به شبه میرسد. مذهب دوم میگه خود شبه در چشم داخل میشود. اون گفت چیزی خارج میشود به شبه میرسد و بر شبه وارد میشود. این دوم میگه که شبه به چشم وارد میشود. خب معلوم عکس هم دیگه. اون میگه خارج میشه به شبه میرسه، این میگه شبه میاد داخل میشه در چشم. اون میگه که اون اولی که شعاع بود میگفت شعاع از چشم خارج میشود و به مبصر واصل میشود. این میگه که این جدیدی میگه که شبه مرئی به وسبه بصر واصل میشود. این معلوم عکس همان، این میگه از این ور میره، اون میگه از این ور میاد. فهاز المذهب که مذهب طبیعیونه در باره ارسال شبه به بصر عکس مذهب اول است که مذهب خروج شعاع بود. و نحن سنتکلم فیه فی غیر هذا الموضوع، ما در این که شبه به وسیله اون شعاع خارج از بصر دیده می شود یا به وسیله انطباع دیده می شود، در این باره فیه، یعنی در این باره ما بحث خواهیم کرد. فی غیر هذا الموضوع، یعنی در مقاله چهارم از علم النفس شفا، یعنی در فن بعدی که علم النفس، در مقاله چهارمش ما بحث میکنیم که آیا حق با اصحاب شعاعه یا حق با طبیعیونه. این اونجا بحث میکنیم. بله مقاله سوم، من گفتم مقاله چهارم اشتباه گفتم، مثل دیروزم گفتم مقاله چهارم اشتباه بوده. ما قبلا یعنی اول فصل اون وقتی که داشتیم وارد می شدیم و درباره شبه بحث می کردیم گفتیم در رؤیت شبه سه مذهبه. یه وقت رؤیت مرئی رو مطرح میکنیم، در اون گفتیم دو مذهبه، مرئی رو ریاضیون میگن با خروج شعاع میبینیم، طبیعیون میگن با انطباع صورتش در بصره میبینیم. اما وقتی میخوام مرئی رو ببینیم مستقیم با مرئی ارتباط داریم. بحث ما فعلا در این جور رؤیتی نیست، این همونطور که گفته شد توی علم و نفس مطرح میشه. بحث ما در رؤیت شبه، یعنی اونجا که مرئی مرتبط با چشم ما نیست، آینه مرتبط با چشم ماست. و شبه مرئی رو آینه میخواد به ما ارسال کنه. اونجا بحث داشتیم، در اونجا گفتیم سه مسئله. در دیدن خود مرئی دو مذهب بود، در دیدن شبه مرئی که مربوط به آینه میشه سه مذهبه. دو تا مذهب رو تا حالا ذکر کردیم، حالا میخوام مذهب سوم رو بیان کنم. مذهب سوم معتقده که شبه در آینه موجوده. ما گفتیم شبه در آینه موجود نیست، ولی طوریست که میتواند شبه رو، یعنی آینه طوریست که میتواند شبه رو ارسال کنه، با اینکه آینه در با اینکه آینه واجد این شبه نیست، یعنی شبه در آینه نیفتاده، در این حال این آینه میتونه این شبه رو ارسال کنه. ما اینو گفتیم. اما این شخص یعنی مذهب ثالث میگوید که اصلا شبه در آینه منتبع میشه و بعد الانتباع به چشم واصل میشه. ایشون میگیم ما این مذهب قبول نداریم، انتباع در آینه باطله. بعد شروع به بحث میکنه که شرط انتباع طوریست که در مورد آینه منتفی است. ما این شرط رو در آینه نمیبینیم، دیگه توضیح میدیم انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنه. ولی مذهب و ثالث مذهب و من یقول که اینطورین میگوید ان شبه المرئی و تصور کما هو به فیل مرآت. بین کما هو به فیل مرآت من یه خود مکس کردم تا معلوم بشه که فیل مرآت متعلق به کما هو به نیست. نباید بگیم یو تصور کما هو به فیل مرآت، اونطوری که او در مرآت هست تصور میشود. کما هو رو جدا بگیریم، یا تصور کما هو اونجور که هست تصور میشود، اما کجا تصور میشود؟ فعل مرآت. فعل مرآت متعلق به یا تصوره، مربوط دنباله کما هو نیست. شبه مرئی همونطور که هست یا تصور فعل مرآت. حالا کما هو رو من جلو آوردم که دیگه شوفی بیش نیاد. شبه مرئی همونطور که هست یا تصور فعل مرآت، در مرآت تصور میشه. تصور میشه یعنی چی؟ یعنی من تصورش میکنه در مرآت. خواهی من تصورش کنم در مرآت، من توهمش کنم در مرآت، کم قول ابن سینا میشه. چرا ابن سینا میگه تو تصور میکنی که در مرآته ولی واقعا در مرآت نیست؟ خب اینم داره میگه یا تصور. نه، اینجا یا تصور به اون معنی تصور نیست، به معنی نقش میبندد، صورت میگیرد در مرآت. یا تصور یعنی ینتقش فی المرآت، نقش میبنده در مرآت، منتبع میشه در مرآت. عبارت بعدی ابن سینا این برداشتی که من از شدن تأیید میکنه که یا تصور به معنی ینتقش بگیرد نه به معنی تصور. فاذا رؤیت المرآت بالمحاضات رؤیا اذن الشبه المنتبع فیها. این کلمه المنتبع فیها نشون میده که شبه تو مرآت منتبع شده، نقش بسته، صورت گرفته. پس یه تصور به همون معنی صورت گرفته است که عرض کردم. فاذا رؤیت المرآت بالمحاضات، وقتی من مرآت رو از طریق محاضاتی که با چشمم داره رؤیت میکنم، شبهش رو رؤیت نمیکنم، خود مرآت رو رؤیت میکنم. چون شبه در اون منتبع، شبهش هم رؤیت میشه. رؤیه ایزن شبهی که منتبع است در اون مرآت. پس من میرم سراغ این مرآت که صورت مرآت مقابل منه و اونو ببینم، شبه هم توش هست، شبه رو میبینم. که ملاحظه میکنید این قائل به انتباع شبه در آینه است، همونی که نه ریاضیون بهش معتقد بودن نه طبیعیون بهش معتقد بودن. این مذهب ثالث معتقد به انتباع و انتباع رو هیچ که قائل نبوده. لذا ابن سینا که طرفدار مذهب دومه میگه و هذا المذهب مستربون لا حقیقت له، حقیقتی بر این مذهب نیست، یعنی واقعیت نداره، یعنی مطابق واقع نیست، یعنی کاذبه، باطله. بعد میگه حاضر انتباع قول لا من الله. این جمله میفهمونه که اشکال ابن سینا در این مذهب کجاست. در کجا این مذهب اشکال داره؟ اشکالش اینه حاضر انتباع قول الله من الله، انتباع درست نیست، ولی محاضات آینه درسته، این که آینه شبه رو ارسال میکنه درسته، فقط اون چی که باطل اینه که این شبه بخواد تو آینه منتبه بشه. این مذهب طرفدار انتباع هست، ولی این انتباع لا من الله، حاضر انتباع قولیست که لا من الله. خب ایشون هم تمام درگیریش به همین انتباعه، لذا وارد میشه و یه صفحه بحث میکنه درباره همین انتباع، که انتباع اصلا تحقق نداره اینجا. خاصیت انتباع رو ایشون بیان میکنه و توضیح میده که اون خاصیت در اینجا نیست، در مورد آینه و شبه هم خاصیت نیست. انتباع اینطوره، مثلا شما یه نقش رو دیوار بندازید، این انتباعه، انتباع نقش است رو دیوار، بعد بیان جلو دیوار وایسید، این نقش رو همون قسمت دیوار میبینید، برید دست راست دیوار، برید دست چپ دیوار، فاصله بگیرید از دیوار، نزدیک بشید به دیوار، در همه حال نقش رو همون جایی که اول دیدید میبینید، جای نقش عوض نمیشه. رائی اگر جای خودش رو عوض کند، اون منتبع عوض جاش عوض نمی کنه. این قانون انتباع، قانون انتباع اینه که جایش با عوض شدن جای رائی عوض نشود، جای منتبع نباید عوض بشه. مثال دیگه بزنیم، آفتاب تابیده به یک چیزی که سبز، رنگش مثلا سبز، این رنگ سبز منعکس شد افتاد رو دیوار، نقشی ما رو دیوار ننداختیم، این نور انعکاسی نقش آورد رو دیوار. خب این نقش مثل نقش اول نیست، نقش اول رو دیوار ثابته، این نه، این ثبات نداره، خیلی متزلزله. با وجود این، اینو میتونیم بگیم منتبه شده، بازم اگر جلوی اون دیوار باشیم اون رنگ سبز رو همون قسمت دیوار میبینیم، بریم دست چپ دست راست بازم رو همون قسمت میبینیم، اینم میشه گفت انتباع، اینم میشه گفت انتباع. پس این دوتا هم انتباع، یکی این که نقش رو دیوار بندازیم، نه نقش رو دیوار بیفته، ما اصلا بکشیم نقش رو دیوار، یکی این که از انعکاس نور نقش رو دیوار بیفته. در هر دو صورت انتباع هست و قانون انتباع هم جاریست که شما جاتون عوض کنید، یعنی رایی جاش عوض کنه، مرئی که اون امر منتبعه جاش عوض نمیشه. این قانون انتباع. اما بیام تو آینه، تو آینه نقشی افتاده، شما میگید انتباع، ما میام جلو وای میسیم نقش این ور آینه میبینیم، میریم دست راست دست چپ وای میسیم میبینیم نقش جاش عوض شد، نقش همونجا که بود نیست. این قانون انتباع این نبود، قانون انتباع این بود که ما در اون دوتا دیدیم، در این یکی قانون انتباع صادق نیست، پس نمیتونید بگید منتبع، چون اگر منتبع باشه با عوض شدن جای رایی جا عوض نمی کنه، در حالی که این عکس و شبه موجود در آینه با عوض شدن جای رایی عوض می، جاش عوض میشه. پس معلومه قانون انتباع رو نداره، وقتی قانون انتباع رو نداشت قول به انتباع لا معنی له. روشنه مطلب؟ لأن انتباع از صورت شیء فی شیء یوجبه نوع من المحاضات لا یتغیر. توجه شدید یوجبه رو خبر لعنه نگرفتم، صفت گرفتم، صفت گرفتم برای انتباع، لا یتغیر خبر این است. انتباع صورت شیئی مثلا نقش، مثلا فرض کنید که نقش اون سبزی که به توسط انعکاس نور رو دیوار میفته، انتباع صورت این نقش فی شیئن، یعنی مثلا در دیوار، انتباعی که این صفت دارد، یوجب این انتباع را نوع من المحاضات، یه نوع محاضات، مثلا محاضات به مقابله، در این انعکاس رنگ به دیوار محاضات به نحو مقابله لازمه، باید نور منعکس مقابل باشد با دیوار تا بتونه اون رنگ منعکس شده رو بر دیوار منطبق کنه. انتباع صورت شعیفی شعی، اون انتباعی که این صفت دارد موجب اون انتباع می شود یه نوع محاذات که محاذات مقابله باشد، این انتباع لا یتغیر ان موضع این الا موضع این به زوال شیء سالس، تغییر پیدا نمی کند این انتباع از موضعی به موضع دیگر با از بین رفتن شیء سوم که رائیه. شیء سوم در اینجا یعنی رائی، اگر رائی از بین بره یعنی جاش از بین بره، جاش رو عوض کنه، اون انتباع نباید عوض بشه، نباید جا عوض کنه، در حالی که ما در آینه میبینیم انتباع جا عوض میکنه. بله لا یتغیر ان موضع این الا موضع این، یعنی اون انتباع تغییر نمی کند از موضع به موضع، به تعبیر من جا عوض نمی کند با زوال شیء سالس، یعنی با جا عوض کردن شیء سالس یا با زوال محاذات شیء سالس. محاذات شیء سالس یعنی رائی وقتی به هم میخوره شما میبینید که انتباع جاشو عوض میکنه. این قانون انتباع نیست، هرگاه دیدید که انتباع جاشو عوض کرده بگید اصلا انتباعی تحقق پیدا نکرده. لا تأثیر لهوفی، این لا تأثیر لهوفی صفت سالسه، صفت شیء سالسه، قیدش هم قید احترازیه، ضمیر لهو برمیگرده به سالس، ضمیر فیه برمیگرده به انتباع، یعنی سالسی که در انتباع نقش ندارد، مثل همین رائی، رائی در انتباع هیچ نقشی نداره، لذا انتباع به او وابسته نیست که با تغییر جای او انتباع هم تغییر جا دهد، وابستگی ندارم به هم. لا تأثیر لین سالس فل انتباع، اما به خلاف اون نور منعکس کردن این سبزی میشه شبه یا میشه شی، میشه شی، اون عکس سبزی که رو دیوار افتاده میشه انتباع، میشه منتبع، این نوری که در این وسط عکس اون سبزی رو میندازه رو دیوار میشه شیء سالس، ولی شیء سالس بی تأثیر نیست، نقش به وسیله او در انجام میشه، تأثیر داره میذاره، یعنی میاد روی این رنگ اون عکس میکنه به دیوار، این چنین انتباعی که دارای این چنین سالسی است با تغییر سالس تغییر میکنه، این اگر نور از اون بر بتابه بر این سبزی، این سبزی میندازه رو اون قسمت دیگر دیوار، جاشو در اون قسمت اولی حفظ نمیکنه، حالا میتابید به این صورت نور رو مینداخ مقابل، حالا اگر نور از جد این اشتباه کنه نور رو عکس رو مینداخ مقابل، حالا اگر این نور از طرف دیگه بتابه عکس رو میندازه جای دیگه، این نور همین سالسه، اما سالسیست که در انتباع تأثیر داره، این چنین سالسی که در انتباع تأثیر داره اگر جا عوض کنه انتباع هم جا عوض میشه، ولی اگر سالسی که در انتباع تأثیر نداره جا عوض کنه نباید این انتباع عوض بشه، مثل همین مثال نوری که الان عرض میکنم، نور جاش عوض نکنه، من رائی که هیچ دخالتی در این انتقاش نداشتم من جا عوض کنم، در این صورت اون نور همونجا که افتاده هنوز هم همونجاست، اون نقش همونجا که افتاده هنوز هم همونجاست، هیچ تغییری در موضعش پیدا نمیشه. پس سالسی که تأثیر در انتباع نداره اگر جا عوض کرد نباید انتباع عوض بشه، بله سالسی که تأثیر در انتباع داره اگر جا عوض کنه اون وقت جای انتباع عوض میشه. در آینه این رائی سالسی است که هیچ تأثیری در انتباع نداشته، با وجود این وقتی جاش عوض میکنه این جای نقش عوض شد، جای شبه عوض شد، پس معلوم میشه این شبه در واقع منتبع نشده، تا اگه منتبع میشد با این سالس بی دخالت، با این سالس بی دخالت نباید جا عوض میشد، با عوض شدن جای این سالس بی دخالت نباید جا عوض میشد، در حالی که عوض میکنه پس معلوم میشه انتقاشی نیست، انتباعی نیست. پس قید لا تأثیر لهوفیه رو توجه داشتید، سالسی که لا تأثیر علیه این سالس فی انتبا. این کما انزا ازا نقل علال وچه المحازی، این هم میتونه بیان برای لا تأثیر لحوفیه باشه، یعنی سالسی رو که دارای تأثیره میخواد بیان کنه. حالا سالسی رو که لا تأثیر لحوفیه رو گفت، در کما انزا میخواد مثال بزنه برای منفی نه برای نفی، یعنی مثال بزنه برای تأثیر نه برای لا تأثیر. همچنین این کما انزا میتونه مثال برای اصل بحث باشه، که انطباعی که حاصل میشود درست است که با انتقال شعاع منتقل می شود، ولی با انتقال رایی منتقل نمی شود. منتقلین اگر منتقل شوند این نقش منتقل نمی شه. توجه کردید کما انزا رو می تونیم هم مثال بگیریم برای تأثیری که در لا تأثیر لهو فیه آمده، هم می تونیم مثال بگیریم بر کل بحث، که بگیم هم انتباع رو داره بیان میکنه، هم این که این انتباع به توسط سالسی که دخیل از عوض میشود داره بیان میکنه، هم این مطلب رو که این انتباع به توسط سالسی که دخیل نیست عوض نمیشه، هر سه رو داره بیان میکنه. خب این میتونید مثال عام بگیرید، میتونید خاص بگیرید، مسلم بهتره که عام بگیریدش چون سه تا فایده ازش میبرید. خاص بگیرید فقط یه فایده داره، عام بگیرید سه تا فایده داره. یه فایده این که اصل انتباه رو بیان میکنه، یه فایده این که این انتباه با انتقال اون با انتقال سالسی که مؤثر است منتقل میشود، سوم این که این انتباه با انتقال سالسی که مؤثر نیست منتقل نمیشود. هر سه مطلب توی مثال هست. خب بهتره مثال هر سه بگیرید که آنتر باشه. این همون مثالیست که عرض کردم، نور میفته روی یک رنگی، بعد منعکس میفته، منعکس میشه این نور، عکس اون رنگ رو میاره رو دیوار. همین سالسی که نوره عکس رنگ رو میاره رو دیوار. ابن سینا میگه این عکس رنگی که رو دیواره با انتقال منتقل این منتقل نمیشه. منظورش از منتقل این رایی هاست. رایی ها انسان هایی که دارن رویت میکنن اگر جاشون رو منتقل کنن این رنگ منتقل نمیشه. پس میشه گفت این رنگ انتباع پیدا کرده. کما انزا ازا نقل علل وجه المحازی، این علل وجه المحازی رو من اینطور معنا نمی کنم که به نحو محاذات. علل وجه المحاذی ظاهرش اینه که به نحو محاذات، ولی من اینطور معنیش نمی کنم. معنی خوبی ها، نه که بگم باطله، معنی خوبی. اینطور بگید زو نقل شود به نحو محاذات، یعنی اینکه این زو از این رنگ منعکس بشه به محاذی خودش، علل وجه المحاذات نقل بشه، که همیشه هم اینطوره دیگه. یه وقت زون میاد وارد میشه برای یه شعی، این انتباع درست نمی کنه. یه وقت منعکس میشه از اون شعی به محاذی، این انتباع درست می کنه. پس عدل وچه محاذی یعنی به نحو محاذات، که معنی خوبیه، ولی عرض کردم من اینطور معنی نمی کنه. یه معنی هست چیز ولو ظاهرن خلاف ظاهره، ولی به نظر قشنگتر میاد. وچه رو به معنی سطح بگیریم، زو نقل شود به وچه، یعنی سطحی که محاذیشه، یعنی دیوار. زوی که افتاده توی روی این رنگ نقل بشه به سمت سطحی که محاذیه. وچه رو معنی سطح میگیرم، اگرچه عرض میکنم خلاف ظاهره. این نقل میشه، نقل میشه یعنی منعکس میشه، منعکس میشه بر سطحی که محاذیه. زو وقتی که این چنین بشه لبونه، لبونه جواب ازاست. اون ازا نقل علل وجه تا آخر میشه خبره، نه وقت این لبنه میشه جواب برای زا. وقتی زو این چنین نقلی پیدا میکند، لبنه شی، شی یعنی اون دیوار رو، اون دیوار رو، اون سطح رو به قول من رنگی میکند. من انتقالهی، من انتقالهی یعنی من انتقال این زو، زمین انتقالهی به زو برمیکرده. من انتقالهی اکسن، اکسن یعنی منعکسن، یعنی به نحوه انعکاس منتقل بشه. نه نور که حالا میتابیده روی این رنگ منیر جاشو عوض کنه مستقیم بتابه روی دیوار، این تابش مستقیم رو نمیگیم، تابش انعکاسی رو میگیم که نور منعکس بشه روی دیوار، روی شه یعنی در مثال ما یعنی دیوار. من انتقال اینجا اکسن، اکسن یعنی منعکسن، یعنی با انعکاس منتقل بشه، نه منیر منتقل بشه، تابش مستقیم بشه منتقل بشه. انتقال تابش مستقیم رو نمیگیم، انتقال تابش انعکاسی رو میگیم. مثل ما یعرض للحائط ان یخزر به سبب انعکاس ضوء ان الخضرت الی، ضمیر الی به حائط برمیگرده. مثل این که عارض شود بر حائط، مثل این که عارض شود، من اون ما رو زایده گرفتم، مثل ما یعرض ما رو زایده گرفتم، به جاش در فارسی کلمه این که رو گذاشتم. مثل این که عارض شود بر حائط که سبز شود، یعنی نقش سبزی بگیرد به سبب انعکاس ضوء از یک سبزی به این حائط. مثلا از یه رنگ سبزی اونجاست، ضوء میتابه به اون رنگ سبز، بعد انعکاس پیدا میکنه، انعکاس این ضوء باعث میشود که دیوار مقابل هم رنگ سبز بشه. این انطباع رنگ است در دیوار، این واقعا انطباعه و شرط انطباع درش هست. چرا شرط انطباع درش هست؟ فعین نظاری که لون یلزم و موز ان واحدن بینه، این لون زالک لون، این لون منعکس شده، این لون منعکس شده ملازم یک موضع معینه، هیچ وقت اون موضع رو عوض نمی کنه، جا به جا نمی شه. ولا یختلف علی المنتقلین، این موضع بر انسانهایی که منتقل میشن، جا به جا میشن، عوض نمیشه و مختلف نمیشه. همون موضعی که این انعکاس روش واقع شده، این انعکاس در همون موضع ثابت میمونه. یلزم یعنی ملازمه، منفک نمیشه، یعنی به تعبیر من ثابت میمونه، این ثابت میمونه، این انعکاس و اون نقش و اون انطباع ثابت میمونه روی یک موضع معین، بدونی که با اختلاف مختلف منتقلین جا به جا بشه. این قانون انطباعه. اما در حالی که و انت ترا، و انت ترا داره آین مثال برمیگردونه به آینه، البته مثال آینه نمیزنه، مثال آب میزنه، آب هم مثل آینه میمونه، که عکسی که تو آب میفته اونم شبهیست که تو آب نیست، عکسم که تو آینه میفته شبهیست که تو آینه نیست، از این جهت فرقی نمی کنیم چه مثال به آینه بزنیم چه مثال به آب بزنیم. ایشون مثال به آب میزنه، میگه در حالی که اگر عکسی تو آب افتاده باشه رایی جا به جا بشه، این عکس رو جا به جا میبینه، اون سالس اگر جا به جا بشه عکس رو جا به جا میبینه، پس معلوم میشه انتباهی نیست. و انت ترا، این و انت ترا بابش حالی است، به این جهت باید این جمله دنباله جمله قبل نوشته بشه، سرخط نباید بیاد. و انت ترا، در حالی که تو میبینی صورت شجره‌ای که در آب افتاده، میبینی این صورت رو که ینتقل و مکانها من الماء، من انتقالک، البته در یه نسخه فل ما داره، در نسخه ما من الماء داره، در یکی از نسخه هم دست من من الماء داره، هر دوش درسته، منو فی هر دو درسته. در حالی که تو صورت شجره رو در آب میبینی که منتقل میکند مکانی رو که در آب داشته، منتقل میکند با انتقال توی بیننده، وقتی تو انتقال پیدا میکنی، تو که بیننده هستی انتقال پیدا میکنی، میبینی اون صورت و شبه شجره که تو آب افتاده اونم داره منتقل میشه، اینجا میفهمی که انتباع حقیقی نیست. واقعا اون عکس توی آب منتبه نیست. و فرقون، این حالا سر خط نوشته بشه و فرقون ابی نداره و فرقون بین لون دل مستقر، بین سه چیزیشون فرق میذاره. این سه چیز رو من از خارج گفتم. یکی این که رنگ رو دیوار بندازید، نه انعکاس نور باشه، نقاشی کنید رنگ رو دیوار که رنگ رو دیوار ثابت بمونه. اینم انتقاشه، اینم انتباهه، منطقه نه انتباهی که از طریق انعکاس درست شده. دوم این که رنگ رو از طریق انعکاس بندازید رو دیوار که اینم انتباهه، منطقه انتباهی که از طریق انعکاس درست شده. سوم این که این عکس رو انتباه بدین در آینه. این هر سه انتباه هست. یکی انتباه خود نقشه رو دیوار، یکی انتباه انعکاس اون نقشه رو دیوار، یکی هم انتباه شبه در آینه. اون اولی و دومی قانون انتباه درشون صادقه، پس انتباهشون واقعا انتباهه. سومی که وقوع نقش در آینه است، قانون انتباه درش صادق نیست، پس اون در واقع انتباه نیست. این اگه توجه داشتیم من در توضیحاتم عرض کردم. این در فرقون بین، ببینید فرقون بین لون المستقر، این یک. یه خوده بارین جلوتر و بین لون ساطع، این دو. آخر پاراگراف و بین الخیال، این سه. بین این سه تا فرقه. نمیدونم واردش بشم، توم بخونم میشه؟ بخونم عیب نداره؟ ظاهرم میشه خونده چون مطلبشو گفتم. فرق از بین لونی که مستقر از فشه نفسی، نفسی رو تاکید شی نگیرید، تاکید لون بگیرید. خود لون مستقر است در شی، شی یعنی مثلا دیوار، خود لون نه انعکاسش بلکه خودش. فرقون بین لونی که مستقر است در شی نفسی، یعنی نفس این لون، نه شبهش، نه انعکاسش، بلکه خودش. و این کان فی غیره، یعنی مستقر است ولی چون عارض است فی غیره هست، جوهر نیست. اگه جوهر بود مستقر بود فی نفسه، اما چون عارضه مستقر فی غیره است. و این کان فی غیره، ولی یعنی ولی اون که این نقش رو دیوار افتاده ولی مستقر فی نفسه، مستقر از نفسیه. این و این کان فی غیرهی در هیچ کدوم از دو نسخه، در یکی از دو نسخه که من دارم نیست، در نسخه دیگه روش خط کشیده، یعنی حذفش کرده. یکی اصلا نیورده این کان فی غیرهی رو، یکی دیگه هم حذف خطش داده. به قول شما در پاورقی نشون میده که نسخه تهران هم این کان فی غیرهی نداره. اگه این کان فی غیرهی باشه معناش کردن، اشکالی نداره، ولی وجودش لازم نیست. این یکی. دوم، و بین لونی که ساطع می شود الهه، ضمیر الهه برمیگرده به اون شیی که گفتیم فرقون بین لون المستقر فشه، برمیگرده به اون شی. لونی که ساطع می شود و می تابد الهه به اون شی، مثلا در مثال ما به دیوار. من غیرهی، من غیرهی یعنی از اون سبزهی که بیرونه، سبزهی که بیرون دیواره. این لون ساطع می شود و می تابد به دیوار از طریق غیر دیوار، از غیر دیوار میاد رو دیوار می تابه. مادام محازین له، مادامی که این غیر محازی اون شیعه، یا مادامی که اون شیع محازی غیره. ضمیر محازین رو می تونید به شیع و اگر دونید ضمیر لهو رو به غیر، میتونیدم برعکس، به عکس عمل کنید. به توسط زو، این متعلق به ساطعه، لونی که میتابد به الهه و اون شی مثلا به دیوار به توسط ذوق میتابد، اما این تابش مستقره، مثل انطباع در آینه نیست که مستقر نباشه هی جا به جا بشه، بلکه سطوعاً مستقرن، یه تابش مستقر که با انتقال منتقلین و با انتقال رویت کنندگان منتقل نمی شود، مستقر در جای خود ثابته، مستقر هست الان تزول المحاضات. این الان تزول متعلق به استقراره، یعنی این استقرار این رنگ مثلا رو دیوار حاصل است تا محاضات برطرف شود، یعنی محاضات نور برطرف بشه یا محاضات اون سبزی برطرف بشه یا محاضات دیوار برطرف بشه، این رابطه های این ستا به هم بخوره. تا وقتی رابطه به هم نخورده این تابش نور روی دیوار مستقر و ثابته، با انتقال بینندگان منتقل نمیشه. مثل البرق در هر دو نسخه‌ای که من دارم داره مثل البروق، بعد محشی هم نوشته روی البروق نوشته المنونه للفضا، بروقی که فضا رو رنگی میکنه. من حالا مثال زدم دیوار رو رنگی میکنه، مثال برق همینه دیگه، میتابد به این مثلا رنگ منعکس میشود به دیوار، رنگ هم با خودش منعکس میکنه، این مثال بروقونه. و مثل سبق الیاقوت الیب، شما وقتی یاقوت رو تو دست میگیرید، خب یاقوت سرخه، دستتون میبینید سرخ شد، این دست شما زیر یاقوته، از یاقوت اون دست رو که زیر یاقوته میبینید دست به نظر سرخ میرسه، این انطباع سرخی یاقوت از روی انگشت شما که باز هم به توسط نوره، اما نه نور منعکس بلکه نوری که مستقیم تابیده. اگر تاریک باشه رنگ یاقوت به دست شما نقشی نمیندازه، ولی اون نور که داره میتابه روی این یاقوت، در زیر اون یاقوت که دست شماست نور رنگ تولید میکنه، اون رنگ هم منتقل شده رو دست، اونم با جابجا شدن رایی ها جابجا نمیشه، اینم یه انتقاش ثابته، منتها انتقاش خود رنگ نیست، انتقاش شبه رنگ. و بین الخیال عرض کردم اصلا اون دو تا بین قبلی است، فرق است بین لونی که خودش مستقر باشد و بین لونی که سطوعش مستقر باشد، و فرق است بین خیالی که لا حقیقت ارتسام الله، اون خیال یعنی شبه، خیالو قبلا هم معنا کرده به این شبه، شبهی که ارتسام حقیقی برایش نیست، لا حقیقت ارتسام الله یعنی ارتسام حقیقی برایش نیست، یه ارتسام خیالیه، یه ارتسامی است که گمان می شود، انطباع واقعی نیست. و به همین جهت هم با منتقل شدن جای رایی ها جای این خیال هم منتقل می شود. بین این سه تا فرقه. پس نباید این گوینده که مذهبش مذهب ثالث قرار داده شد، نباید این گوینده این خیال و شبه رو و این انطباع رو نظیر اون دو انطباع قبل بگیره. اگر بین این سه تا فرقه، باید این گوینده متوجه این فرق می بود، این سومی رو مثل اون دو تای قبلی نمی گرفت، دو تای قبلی من انطباع درشون حقیقتن هست، ولی این سومی انطباع درش حقیقتن نیست. این شخص گوینده اگر به این فرق بین این سه تا توجه می کرد، هیچ وقت مرتکب این خطا نمی شد. فهذا المذهب لا حقیقت له، این مذهب سوم حقیقتی ندارد. وقت حق چیست؟ بله صورتان مطلب حقی که ایشون به نظر خودش رسیده بیان میکنه، ان شاءالله جلسه آینده توضیح میدیم.